أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما در مورد تجزی در اجتهاد هست و چند تا بحث رو بیان میکنن. اولین بحث امکان تجزی است، برای اینکه امکان تجزی بدونید حول چه محوری هست، در ذهن مبارکتون چند تا چیز رو دقت بکنید. یه نکته این که اجتهاد بسیط است، اون قوه استنباط مرکب نیست که بگم نصفشو پیدا کرده نصفشو پیدا نکرده. اجتهاد یه امر بسیطه، امرش داره بین وجود و عدمه، گاهی هست اجتهاد دیگه هست قوه رو داره، گاهی هم نداره. مثلا هستگی یه درخت ها یا قوه درخت شدن رو داره، گاهی هم نداره، امرش داره بین دو چیزه دیگه، سومی نداره دا که بگید یه هسته ای ما پیدا کنیم که نصف درخت رو میتونه ایجاد بکنه نصف یا نکنه. نصف نداریم که، اگر این قوه در این هسته هست تا میکارید چی میشه؟ درخت میشه با شرایطش، اگر هم نیست که نیست دیگه، وقتی نیست هیچی نیست. اجتهاد یا نیست یا هست، این یه بحثه. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، ببینید بحث به این سادگی نیست که حالا ما اجتهاد متجزی رو میخوایم اجازه بدیم همین جلوی ما رو میگیره. دو تا نکته دیگه هم باید توجه بکنید. استنباط فروعات گاهی فعلی است، گاهی بالقوه. استنباط فروعات بالفعل به اعتقاد ما اصلا وجود نداره، هیچی نداره. حتی یه مشاهده هم از صدر اسلام تا حالا بخوام بگیم حالش هم نیست. دلیل ما هم اینه که تمام مشاهدینی همین الان مراجع فعلی هر روز مسائل حدیثه و جدیده براشون پیش میاد، مرتب دارن از دفترشون استفتا میکنن. یعنی تا دیروز استنباط فعلی نکرده بود، موضوعات جدید هر روز دارن میکنن، نه دو تا و سه تا و اینا، و فردا که میشه چی؟ دور صد تا دیگه موضوع جدید فردا سوال میکنن. سال آینده چی؟ باز همینه، هر روز دارد میشه، چون مکلفین در سراسر عالم در زندگی خودشون مرتب با موضوعات جدید مواجه میشن که حکمشو نمیدونن. حتی بحثای جدیدی داره پیش میاد، همین معاملات جدیدی که ارز دیجیتال و موارد مشابه این که حالا داره پیش میاد، تو فضای مجازی میخوان یه ارزی رو رد و بدل بکن. آیا میشه گفت مشهد همه این فروعات رو استنباط کرده؟ خب نکرده. یه بحث هم داریم، استنباط بالقوه. استنباط بالقوه یعنی چه؟ یعنی همه فروعات رو میتواند استنباط کنه. تا از یه مشهد هر فری رو سوال میکنم فوری جواب میده. این سه تا بحث تو ذهنتون داشته باشید، حالا بحث شروع میکنه. ببینید بحث کم کم مشکل پیدا شد. آیا اجتهاد تجزی وجود دارد یا نه؟ یه عبارتی از صاحب معالم هست، صفحه 238 معالم، ایشون میفرمان دو گروه هن، بزرگان، مراجع، مستهدین. یه گروه میگوین تجزیه در اشهاد هست، یه دمگن نیست. اما قبل از اینکه میخوام بگیم هست نیست، اول تعریف بکنیم، چون تعریفم باز متاسفانه یه تعریف خاص نمیشه. تجزیه در اشهاد یعنی چه؟ معلا نیسته تو نکته ای که گفتم همین بود. الان شما خودتون تو ذهنتون تو دور میزنه، یعنی چه؟ یعنی نمیتونید جواب بده. از چی بگید یه ایراد بهتون میگیرن؟ آیا تجزی استنباط بالفعل رو میخواید بگید نصفشو کرده نصفشو نکرده؟ اینه معنا؟ این که همه مراجع همینطورن، جوابش اینه، همه همینطورن. اصلا ما اشهاد مطلق نداریم به این معنا. اگه به معنای بالقوه میگید استنباط بالقوه، وقت اینطور میگیم بالفعل نصفی از مسائل حل کرده تو ابواب مختلف، نصفی دیگه شعل نکرد. اگه اینه، خب آیا این حالا اشهاد متجزی یا مطلقه؟ هرچی بگید یه ایراد بهتون میگیرن دیگه، یعنی باید شبهات رو حل کنید. اگه بگید مطلق، از یه جهت درست دارید میگید، چون همه مراجع فعلا هم همینطور، بخشی از فروعات استنباط کردن، بخشی هم نکردن، گفتم هر روز دارن ازشون سوال میکنن. اما ایرادی که هست اینه که پس اشهاد مطلق چیه؟ نداریم؟ پس باید بگه همه مراجع مستعد متجزیه. خب این هم کسی نمیگه، میگن مستعد مطلق داره، اینا رو گیر میافتیم توش. بنابراین قبل از اینکه اینا رو بگیم هست یا نیست اشهاد متجزیه، اول باید تعریف رو حل کنیم. لذا میریم سراغ صاحب معالم. همین هاست که الان وقتی میخونم بعد کفایه رو ما بهش ایراد داریم، عبارت کفایه رو میخونم، ببینید من الان ذهنتون آماده کردم که عبارتی که خوندم فوریه ایراد بگیرید به کفایه، بگید نه اینجاش ایراد داره. اما اگه ذهنتون آماده نباشه دنبال کفایه هم تو میرید جلو. اول ببینیم صاحب معالم چی میگن، دقت کنید. قد حرف صاحب معالمه، قد اختلف الناس فی قبول الاجتهاد للتجزئه. قبول الاجتهاد، خوب دقت کنید، فاعل اجتهاد است. آیا اجتهاد قبول تجزئه می کند یا نه؟ شخصو نمیگن دو اومدن سرش، یه عبارت خیلی دقیقه. آیا میشه اجتهاد تجزیه بشه یا نه؟ و ذالک به معنا جریانهی فی بعض المسائل دون بعضه. ایشون معنا میکنن تجزیه در اجتهاد یعنی چه؟ یعنی اجتهاد تو بعضی مسائل جریان پیدا کرده باشه، تو بعضیش نشده باشه. خب این عبارت مال چیه؟ بالفعله. یعنی صاحب معالم توجه به این نکات نداشتن که اجتهاد آیا قبول تجزیه میکنه، فرو بردن رو بالفعل نه رو بالقوه. چون اگه بالقوه باشه کسی که تو بعضی از مسائل میتونه اجتهاد کنه، مثلا مراجع فعلی، قطعا تو مسائل بعدی هم که فردا و سالهای آینده ازش سوال میکنن میتونه جواب بده. اگه بالقوه گفتید ما دیگه اجتهاد تجزیه نداریم. اما ایشون معنا میکنن اجتهاد لتجزئه، میگن به معنا جریان الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعضه. خب به این معنا ما هم دنبال عبارت بود دیگه، ما اشتباهشون رو کار نداریم، بخوام تکرار نمیخوام عبارت ها. اول بدونید که اشکال کار تو کجاست. بعد از که اشکال رو ول میکنید میگید حالا من هیچی کار ندارم به این. اما ایشون دارن یه تعریف جدید میکنن، میگن یه آقاییست اجتهاد و مثلا تو باب معاملات نکرده اما اجتهاد تو باب عبادات کرده، نماز و روزه و حج اینا رو، اما بخش مکاسب و متاجر رو هیچی وارد نشود. اجتهادش توی بخش جاریه، توی بخش جاری نیست. اینو میخوام بینیم آیا اجتهاد این رو میپذیرد یا نه. خب و ذالک بعد حرفو برش میگردند، میگن این اجتهاد که تو بعض مسائل گفتم منظورم اینه سا که تو عبادات منات اجتهاد رو دارد، تو معاملات نداره اصلا منات. خب این قوه یا بالفعله عبارت هم نگاه اشتباه بودی ها، خیلی دارید فکر میکنید. یه بار دیگه میگن شما اضافه کنید که من دارم بالفعل حبزن یا بلشان. میگم یه کسیست یه مشاهده که منات اجتهاد در عبادات رو داره، مناتشو داره، تو معاملات اصلا نداره، قوه شد یا بلفه؟ بین علما اینگاه اختلافه. این عبارت که دارم میگم دیگه بلقوه میشه، چون میگم منات، منات دیگه کاری بلفل نداره. میگم این آقا منات این طرف رو داره، یعنی یه قواعد فقهیست تو عبادات اینا رو همه رو مسلطه، اما قواعد که تو معاملات اصلا کار نکرده، لذا مناتشو نداره اصلا. وقتی نداره مثلا خیاراتو، چند تا خیاره اصلا وارد این بحث نشه، اصلا مناتش شاد شنن که اگرم ازش سوال بکنن نمیتونه جواب بده، یعنی پس بالفعل نیستا، شد بالقوه.
چی؟
ندارم، میگم عبارت منو میگم جواب بده، شما جواب نمیدی. میگم وقت میگم یک کسی منات ندارد در معاملات، منظورم قوه یا بالفعله؟ قوه. حالا ببینی صاحب معالم عبارت قبلشون بالفعل بود، عبارت دومشون بود بالقوه. حالا که اینو فهم بخونم عبارت بعدشم و با این عبارت دوم باید عبارت اول رو اصلاح کنیم. به معنا جریانهی ما گفتیم دارد بالفعل میگه، باید بگم نه اونم منظورشون بالقوه است. اینا اشتباهاتی است که نویسنده توجه ندارد یا دارد نمیدونم یالا، شما خودتون قضاوت کنید. و ذالکه به ان یحصل للعالم، چه حاصل بشه؟ ما هو و منات الاجتهاد فی بعض المسائل فقط، که این بعض المسائل ما زدیم به عبادات، منات اجتهاد در بعضی مسائل رو داره. فلهو هین ازن ان یجتهد فیها، این فی آمش باز باید فیه باشه چون به بعض برمگه بعض مذکره، یعنی حق داره تو بحث عبادات اجتهاد کنه. پس بالفعل نکرده سا، تو عبادات هم میلیون ها مسئله داریم. این آقا مناتشو داره، چون مناتشو داره یه بخششو بالفعل اجتهاد کرده، یه بخش هم از اون هست که دارن مرتب ازش سوال میکنن جواب میده، چون مناتشو داره، معیار اجتهاد تو عبادات دستشه. اما تو معاملات اصلا مناتشو نداره، لذا هیچی نه بالفعل اجتهاد کرده نه بالقوه، بالقوه هم روزی سوال کنه نمیتونه جواب بده. خب این عبارت دیگه واضح شد چی میخوان بگن، چون میگن منظورم مناته، نه بالفعل. حالا که این شد پس برمیگردم عبارت قبل یه بار دیگه میخونم. قد اختلف الناس فی قبول الاجتهاد لتجزئه. آیا اجتهاد قبول تجزئه میکنه یا نه؟ به معنا جریانهی جریان الاجتهاد فی بعض المسائل دون بعض. این حالا عبارت ما رو منات میریم جلو. شوری معنا میکنیم؟ جریان دارد اجتهاد به معنا این که منات عبادات دستشه، تو بعضی مسائل طبق این منات میره جلو، تو معاملات که میره توقف میکنم که من هیچی بلد نیستم. پس اجتهاد آیا قبول تجزیه میکنه؟ معناش رو فهمیدیم چی میخوان بگن. معنا شد قوه. یا آقایی تو عبادات قوه شو پیدا کرده، ایشون میگن منات، یکی دیگه هم پیدا نه. آیا این میشه یا نه نمیشه؟ حالا چی میشه؟ معنای دومش که اونایی که میگن نه، اونا میگن نه، کسی مجتهد است که وقتی منات دستش اومد هم باید تو معامله هم تو عبادات باید منات دستش باشه. اینا ما میگیم مجتهد و اصلا تجزئه قبول نداریم. من نه و حفل صاحب معالم رو دارم میگه
اگه منا در بحث اشتهاد و تقلید وجود جاهل و عاقل وجود جاهل و عالمه اونجا مجتهد و متجزی هم الان نسبت به بحث عبادات عالمه. من میتونم برمانه یک جاهل
دیگه حالا نمیخوام حل بکنیم مسئله رو که الان گیر ما توی یه جد دیگه هست. گیر ما و مشکل ما اینه که اصلا ما اجتهاد رو به معنای قوه معنا کنیم یا بالفعل. الان تعریف اینه، پس هر وقت بس تجزیه اجتهاد بعد شد میاریم رو منات. منات هم یعنی قوه. وقت اینو سوال میکنیم، پس اول تعریف رو فهمیدیم میگه. حالا میگیم علما سر تجزیه در اجتهاد با هم اختلاف دارند. یه عده میگن میشه، یه عده میگن نمیشه. شما میگید مثلا میشه، اون آقا میگه نمیشه. اما میشه یا نمیشه دیگه بدونیم سر کیه داریم میتراشیم. سر قوه رو نه بالفعل، سر بالفعل نرید چون رافرهای درست نکنید بر خودت. تعریف اینه که یه آقایی تو باب عبادات 20 سال 30 سال کار کرده، روایات شد دیده، قواعد فقهی رو مثلا ازا شک اکتف ابن علال اکثر مثلا، یعنی تو فقه، تو فقه کجا؟ تو عبادات، تو معاملات که ما نداریم که. تو معاملات که میرد بحث خیارات است و خیار چند روز است و نمیدونم معامله باید نقد و نسیه و نمیدونم یکیش نقد و یکیش نسیه است و معامله سلف چیه سو؟ اونا یه اصطلاحات جدایی داره. اگه کسی تو معاملات کار نکرده باشه قوه اجتهادش هم نداره. اینا ما داریم حرف میزنیم. آیا اونایی که میگن تجزیه هست میگن میشه یا آقایی مجتهد تو عبادات باشه، نه به معنای بالفعل، به این که قوه اجتهاد تو عبادات رو داره. اما وقتی میگیم سر فعل اینو میگیم، میگیم آقا بخشی از مسائل عبادات و استنباط فعلی کرده، بخشی هم دارن ازش سوال میکنن. آینده بازم از نماز و روزه هر چی سوال جدید میکنن همه رو جواب میده. این که بالفعل تا آخر عمرش هم بدونید هیچ وقت بالفعل همه عبادات رو ازش سوال نمیکنن. عمرش هزار سال هم که باشد همین ای مرتب یکی سو اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت من 50 سال خدمت شما میام هنوز دارم راجع به حج مسائل جدید میشنوم. 50 سال بود همینطور که الان ما تو فقه متوجه شدید دیگه اونقدر فروعات زیاد داره که باید بشینیم یکی یکی. میلیون ها فرد داره، تموم هم نمیشه داره. من خود محلات 40-50 سفر مکه رفتن، چه عمره چه حج، اما سالی نبوده که مسائل جدید برام پیش نیاد. هر سالی که میرم این کاروانی که داریم بالاخره ده ها مسئله جدید میان از ما سوال میکنه که اصلا تا به حال تو عمرم اتفاق نیفتاده بود. هر کدومشم لذت بخش ها، فقط کاروان خودمونم نیست، گاهی تو مسجد نبی مسجد حرام مثلا نشسته از حاجی های دیگه مال کاروان های دیگه مال شهر میان سوال میکنن. پس اینا بدونید که میشه بعد تجزعه، یه عده میگن تجزعه ما نداریم، اونا هم که میگن تجزعه نداریم باز منظورشون همون قوه است. یعنی نمیشه دیگه کسی تو عبادات قوه یه استنباط داشته باشه تو معاملات نداشته، میگن اصلا امکان نداره. اونا هم دلیل خودشون دارن. حالا صاحب کفایه میگن قطعا میشه، شما هم که گفتید میشه را. حالا ما بحث شدنش را نمیخوام الان. الان بینی عبارت صاحب معالم چیه؟
از تو استاد ممکنه صاحب معالم فرماد بخشی مثلا برفرض مثال شما تو معاملات معنات داره، تو عبادات معنات نداره، یه معنات که بیشتر نداریم که برای اجتماعات
میشه. چرا؟
چند معنات
نگید معنات، معنات قواعد رو میگن، یعنی ملاک ها، ملاک یکی نیست که
ملاک همون ملاک هست که بتونه از این عدلیه که داره و از این اصول هم از اصول و هم از فقه بتونه استنباط دقیق قوی داشته.
خب نکرده شد
برفرض که تو معاملات نسته باشد از عدلیه که موضوع پس استنباط قوی داشته باشد، یعنی چی؟ یعنی در معاملات هم داره.
خب نکرده شد شما میگید برفرض. حالا اگه کسی تو عبادات زحمت کشیده قواعد فقهی عبادات رو میدونه، قواعد معاملات هیچ بلد نیست، هر سوالی از معامله بکنی اصلا فرق معامله نسیه و نقد و سلف و نمیدونم حضور و هیچی اینا رو بلد نیست، هر سوال ازش بکنه میگه. یعنی منات ها دستش نیست، نه روایت ها دستش نیست. روایتی که خب میره مراجعه میکنه اما کار نکرده، تازه باید بشه بررسی بکنه.
منات همینه که چنین قوه‌ای داره چنین استعداد
نداره،
عدلیه که همین الان عدلیه معاملات قواعد فقهی معاملات که داشته به راحتی به خوبی تونست استنباط کنه.
خب نداره دینا، ما همینه میگیم نداره، قوهشو نداره.
معاملات فرض شما فرضات معاملات داشت
نداره،
تو
عبادات داره تو معاملات قوه رو نداره. دوره نگید بالفعل بحث تو همینه، قوه رو در عبادات پیدا کرده. چرا 20 سال 50 سال بگیر زحمت کشیده همش چیکار کرده؟ بس فقهی بود، قسمت مکاسب اصلا کار نکرده، این منات دستش نیست. خب چیکار کنه؟ خب میشه مشاهد متجزی. این هم مثالش من دارم میزنم، حالا فرض کنید تو معاملات ممکنه بگید معاملات بلد است، مزار و مساقات ها اصلا کار نکرده است. این هم بحث اجاره اصلا هیچی نمیدونه، قواعد اجاره دستش نیست. که اجاره اگه همراه رهن اومد، بدون رهن اگه بود، نمیدونم اجاره متعارف نبود و و و ده ها مسئله داره. اصلا میگه من مناتشو ندارم، کار نکرده اصلا. عبارت صاحب معالم رو دقت کنید که قبول تجزعه رو میگن دو تا نظریه هست، بعد میفرمان ذهب العلامه فی التهذیب و شهید فی الذکرا و دروس و والدی، والدی یعنی شهید ثانی، چون صاحب معالم شیخ حسن فرزند شهید ثانیه، و والدی فی جملت من کتبه و جمع من العامه الى الاول. اینا رو اسم میارن، اینا رفتن به سمت اول، یعنی لهو ان یجتهد فی بعض موارد، همون موارد که مناطشو داره میتونه تفکیک بکنه. و سار قومون الاسانی، یه گروهی هم رفتن به سمت نظریه دوم. این حرف صاحب معالم صاحب کفایه میفرمان لا ینبغل ارتیاب فی امکانه، اصلا شایسته نیست شک بکنه کسی که حتما امکان تجزیه هست. چرا؟ توضیحی که ایشون میدند و دقت بکنید عبارتشون یه مقدار به هم نمیخونه، من امانت داری میکنم تا ببینید اشکال عبارت کجاست. اول میگن که حتما میشود، ما هم رو همین میشود میریم جلو. چرا میشود؟ حیث و کان ابواب الفقه مختلفتن مدرکن، مدرک تو ابواب فقه با هم فرق میکنه، یعنی مدرک تو مثلا ما مثلا تو عبادات با معاملات مدارک فرق میکنه. لذا ای کسی 20 سال تو عبادات کار کرده نمیتونه بگیم مدارک معاملات هم دستشه، اون نیست، خودش میگه من جاهلم، حتی اصطلاحاشو بلد نیست. معامله سلف بگه چیه میگه نمیدونه، اسمش هم نشنیده. پس جناب آخون میگن چون ابواب فقه مختلف است از نظر مدرک و مدارک، بعد میام سر مدارک، حالا میگن مدارک هم همه یکسان نیستن، بعضی مدارک سهولت داره بعضی صعوبت داره، اینا را ما میدونیم. تو مباحث عبادات اینطور نیست که همه یکسان باشه. الان بحث خود ما تو فقه میریم به حج که میرسه نمیدونیم حج و حج نظری نه حج اسلام، یه حج نظر کردش که من یه حج دومی انجام بدم و نظرش هم محقق شده اما نتونست انجام بدم، حالا این حج نظری از اصل بردم یا از سلس بردم؟ بعد رسیم به این که اگه وصیت کرده که یه حج حجت الاسلام برام انجام بدهید و این حج از بلدش 200 میلیونه از میقات 50 میلیونه، خب حج گفته بودیم از اصل باید برداره، اما اصل خب برو از اونجا، برو از میقات 50 میلیون از اصل مال برده، 150 رو بذار برو ورسه. بعضی ورسه میگن نه ما بخواییم حتما از اینجا باشه، خب حالا از اصل بردارم یا از سهم اینا بردارم؟ او خیلی حرف هست، فروعاتون قدر زیاده که انسان متحیر میمونه. لذا مدارک اینطوری نیست که تا روایت دیدی فوری بتونی روش حکم بکنی. بحث امروز ما تو فقه تو بلدی و میقاتی دیدی دیگه، یکی میگه تواتر داریم اخبار که حج باید از بلد باشه، یکی دیگه میگه یه دونه روایت هم نداره. بعد شهید اول میگن نه اون درست است که تواتره، نه این که میگه هیچی نداریم، بابا چهار تا روایت داریم اما در حد تواتر هم نیست، کل روایت ها چهار تا است. پس اینم توجه بکنیم که مدارک اون وقت که دست یه مجتهد هست، نه اون وقت که کار نکرده، اون وقت که کار کرده مدارک متفاوتتون سهولتن و صعوبتن من عقلیتن و نقلیه، دلیلای عقلی با نقلی یکسان نیست. از طرف دیگر حالا مدارکم باشه، آیا مشاهدین همه مطلعن بر همه اون مدارک؟ اینا مختلفه. پس سه تا نکته رو جناب آخون اینجا مطرح میکنن، یک ابواب فقه از نظر مدرک با هم متفاوت، پس مدارک یکسان نیست که اگه مدارک مثلا مضاربه رو ما کشیدیم بیرون مدارک نمازم کشیدیم بیرون، نه مدارک با هم فرق میکنه، مستندات اونجا با هم فرق میکنه. دو اون وقتم که مدارک رو در بیاریم تازه مدارک از نظر فهم یکسان نیست، این هم مشکل دو. سه مدارک و هر مجتهدی همه شو دسترسی پیدا نکنه، مثلا اگه 20 مدرک تو مضاربه باشه ممکنه یکی هر 20 رو پیدا کرده یکی هم 18 رو پیدا کرده. با توجه به اینا میگیم بعضی از مجتهدین مهارت زیاد دارن در نقلیات یا عقلیات. اما توی باب، تو باب دیگه همین آقا مهارت نداره. اتفاقا اون باب دوم مبتنی بر همون مدارکی که این آقا مهارت نداره. اینا دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که میشود مستعد متجزی باشد. خب حالا من یه عبارتی است از کفایه میخونم، شما رو فعل و قوش دقت کنید. من معتقدم این کلام آخوند تا حالا داشتن قوه رو میگفتن، خب صاحب معلمم که همینو گفتن. اما یه عبارتی که حالا میخونیم ایرادش اینه که بالفعله، اینو دقت کنید. بحث تفره رو میخوان بگن، تفره چیه؟ اینو همین یه جا هم هست تو کل کفایه، یه کلمه تفره اینجا اومده، گل دهانه تمام کفایه خونه افتاده. این که میگن چی؟ تفره. تفره اینه که من اینجا که هستم جهش بکنم یه مرتبه مثلا اونور مجلس صدر باشم. تفره اینطوری امکان نداره. اگه میخوام از اینجا برم به اونور، باید چکار کنم؟ قدم به قدم برم جلو. پس تفری یعنی جهش. حالا عبارت رو دقت کن، میفهمم بل یستحیل و حصول اجتهاد مطلق عادتن. میگن من اعتقاد دارم که اصلا اجتهاد مطلق عادتن محاله. پس اونایی که اجتهاد تجزیه رو قبول ندارن جواب اینو بدن، ایشون میگن اصلا اجتهاد مطلق ما نداریم، پس اونو بذار کنار. تمام اجتهاد میشه اجتهاد تجزیه متجزی، تمامش اینه. تا حالا میخواستم اینه اصلا اجتهاد تجزیه داریم یا نه؟ یعنی چه معنیش نیست که همه اجتهاد یا مطلق است یا مطلق یا هیچی نیست. اما جناب آخوند پارا میزن بالاتر، هم گرد اصلا محال است یه کسی اجتهاد مطلق پیدا بکند قبل از اینکه اجتهاد متجزی پیدا بکند. اصلا این محال است. یعنی تا مستعد بشه یه مرتبه بپره روی اجتهاد مطلق، اینا میگن تفره، این میگن امکان نداره. تمام مجتهدها اول مستعد متجزی میشوند، بعد پله پله میرسن به اجتهاد مطلق. من عبارت رو بخونم، شما فقط جواب منو بدید که این منظورشون بالفعل اجتهاد بالفعل یا اجتهاد بالقوه. بل یستحیل و حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی. چرا محال است؟ للزوم تفره، این لازمش تفره هست که یه مرتبه از اجتهاد، از نبود اجتهاد یه مرتبه که اجتهاد مطلق. خب اونایی که اجتهاد تجزیه قبول ندارن همین میشه دیگه. آخوند میگن لازمش تفره است و جهش اینطوری ما نداریم. که تمام کسانی که اجتهاد مطلق دارن از راه تجزی رفتن جلو. پس تجزی رو نه تنها میگیم امکان داره، بلکه میگیم حتما باید باشه. این هم سخنه آخونده. والمجتهدو فی سعیهی، مجتهد تو تلاشی که میکنه، یسلطو علی بابن ثم بابن آخر. اینا بالفعل است یا بالقوه است؟ بالفعل. ظاهر عبارت اینه. آخون کم کم خودشونن میخوان تفره رو ثابت بکنن، میگن اینطوری، میگن حتما مجتهد اول مسلط میشه به یه بابی، بعد از این باب میره یه باب دیگه، حتی ینتهی الی آخر الابواب. کم کم میرسد به آخر ابواب که حدود دیات هستی، اون شست کتاب دیگه، حدودن شستومین کتاب از طهارت شروع میشه تا برسه به دیات. بعد میگن و بساطت الملکه. ممکنه یک کسی ایراد بگیرد به من، میخوان جواب بدن، میگن ملکه بسیطه. وقتی بسیط است، اول بحث اینو گفتیم که یا ملکه هست یا نیست دیگه، ما نداریم که نصفش باشد، که نصفی که نداریم، که یا هست یا نیست. اینجا به ساطت ملکه میگوید اجتهاد متجزی وجود ندارد، چون اجتهاد وقتی بسیط شد معناش اینه که این آقا مجتهد هست. قبلا تا دیروز نبود، تا دیروز که مجتهد نبود هیچی نداشت، امروز که دارد همه چی داره. برو تا آخر ابواب فعل. آخون میگن نه، به ساطت الملکه و عدم و قبولها التجزیه لا یمنع، لا یمنع شما بردارید بذارید یجتمع، عبارتون بردن دست پشتی گردن، میگن مانع نیست از این، یعنی جمع میشه. یجتمع مع حصول الملکه به نسبت الى بعض الابواب، که ما مثال زدیم به عبادات، میگن این جمع میشه با اینکه ملک بسیط است، اما میشه یه کسی این به ساطت ملکش تو عبادات آمده باشه، اما لا تحصل الملکه فی غیرها. و این معناش این نیست که ملک نصف است، لا انه تحصل نصف الملکه، اینا رو من نوشتم، این تو کفایه نیست. پس نمیخوان بگن ملک نصفش هست نصفش نیست، اگه اینو بگی فوری بده ایراد میگیرن، میگن ما ملک نصفه نداریم. مثل عدالت میمونه، ما نداریم نصفش باشه نزن، یا آقا فاسقه یا عادله. خب بعد توضیح میدن جناب آخون، خیلی حرف قشنگیش میزنن، میگن گاهی مجتهد ملکه استنباط داره در بعض از ابواب، ما مثال زنیم به همون عباده، تو اینجا ملکه داره، بعد یقین داره که ادلهی که تو معاملات کار نکرده دخالت تو عبادات نداره، اینم باید یقین داشته باشه، یا حداقل احتمال ضعیف بده، ولی اگه مدارک قاطی باشه نمیشه. فرض ما اینه که تو عبادات هر چی دخالت داره دو همه رو میدونه، که الان امروز همین طورستا، الان کسی که کتاب و صلات رو نگاه کنه هر چی دخالت داره، ولو یه روایت تو معاملات باشه، علما کشیدندش بیرون آوردن تو کتاب نوشتن، روایت آوردن تو این باب ذکر کردن. لذا کسی که تو عبادات کار میکنه تمام مدارک دستشه، و یقینم دارد که مدرکی تو معاملات که کار نکرده هیچ وجود نداره، یقطع. یا اگرم قطع نداره احتمال ضعیف میده، که ممکنه روایت باشه اما احتماله اصل عدمشه، اعتنا نمی کنه به احتمال و چکار میکنه؟ اجتهاد خودشو تو عبادات به کار میبره. خب چطور میشه این برسه به اینجا؟ میگن لعجل الفحص به مقدار لازم، چون فحص کرده به مقدار لازم و تلاششو کرده و موجب اطمینان شده که دیگه دلیلی دخالت نداره تو عبادات. بعد میگن کما فی الملکه المطلقه، تو ملکه مطلقه هم همینطوره، تو ملکه مطلقه باید چکا بکنه؟ وقتی تو نماز داره اجتهاد میکنه باید بدون جای دیگه دخالت نداره، ولی اگه دخالت داشته باشه خب حکم عوض میشه، ممکنه روایت رو تو معاملات ذکر کرده باشه. حالا این ملکه مطلقه رو که ایشون داره میگن ما ایراد بشتریم، ملکه مطلقه یعنی چه؟ ما اصلا ملکه مطلقه رو اگه بخواید بالفعل معنا کنید، یعنی یک کسی بالفعل میلیون ها میلیارد ها مسائل رو بالفعل همه رو استنباط کرده، خب به چند هزار جلد کتاب نوشته باشه، اینی که نداریم ملکه مطلقه به این معنی نیست. پس ملک مطلقه رو به چوری معنا کنیم؟ بگیم کسی که تو تمام ابواب فقه مدارک دستشه اما بالفعل استخراج نکرده، اینو بگیم ملکه مطلقه. خب با توجه به اینا ما یه ایراد اینجا به آخوند داریم، من دیگه عبارتو یک کش رها کردم، به ایشون عرض میکنیم از تفرتو غیر موجودتن دائما. ایشون گفتن لازمش تفرست، ما میگیم هیچ وقت تفره به وجود نمیاد. چرا؟ چون ملکه فرض کردیم ملکه بسیط است دیگه، این ملکه ای که قابل تجزیه نیست، گاهی تو سینه یه کسی هست گاهی نیست. حالا اومد، وقتی اومد چکار میکنه؟ میاد استخراج میکنه احکامی رو. وقتی استخراج میکنه احکام را از یه فرق، مثلا از عبادات، اینجا رو میکشه بیرون، ابواب دیگه رو نکرده، اصلا کار نکرده، اما اشهاد هم داره. اشهاد داره یعنی میدونه مثلا ادله اولیه مقدم بر اصول عملیه، کلیاتشو میدونه، اما تو معاملات هم کار نکرده. خب با توجه به این میگه این آقا قدرت دارد، نه بالفعل. خوب دقت کنید، این آقایی که اجتهاد اومده تو وجودش، قدرت دارد که استنباط بکنه تمام احکام فقه را. چطوری؟ میگید آقا تو معاملات کار نکرده. خب کار نکرده باشه، اگه اومدن یه سوال ازش کردن، اجتهادم داره، میره سر معاملات، یه مقدار بیشتر از اون بقیه، اون مشتهدی که مثلا 10 سال تو معاملات کار کرده، اون ممکنه زود جواب بده، اما این آقا چون کار نکرده باید یه مقدار زحمت بکشه. ایراد من همینه که این آقا میتونه تو معاملات هم استنباط بکنه، پس نگید تفره یه مرتبه از 1 رفت رو 20 مثلا نپرید که. بله بالقوه، من دارم میگم قدرت رو میگن، آخوندم قبول داشتن قدرت رو، صاحب معالم هم همینو گفتن، بعد عبارت آخون ایراد داشت. ما هم همینجا داریم همینو میگیم، میگیم آقایی که تو عبادات بالفعل کار کرده، اجتهاد داره، اجتهادم بسیطه، بالفعل کار کرده، بالفعل هم کار کرده، معناش این نبود که همه احکام رو همه رو نگی، بخشیشو، اما تو معاملات هم کار نکرده، مشهدم هست، تا ازش سوال میکنن میره سراغ معاملات، میتونه استخراج کنه. خب ادله فقط باید به جای 1 ساعت باید مثلا 10 ساعت 20 ساعت به زحمت بکشه، باید بشینه کار بکنه، تازه روایات مثلا تجارت رو، اجاره رو، نمیدونم بحث مزارعه رو، هرچی از این سوال بکنه، میره تو همون باب روایات رو میکشه بیرون، روایات کشید بیرون، دلالتش رو نگاه میکنه، دلالتش اگه عام و خاص بود، مطلق و مقید بود، اینو قواعده دیگه بلده، حمله بر یک دیگه میکنه، تخصیص میزنه اونجایی که عام و خاص من وچه تو ماده اشتراک رجوع میکنه به اصول عملیه. تا میاد این کارو بکنه ممکنه 20 ساعت کار بکنه. آیت الله عظما مزاری میگفتن گاهی استادمون به ما هم میگفتن فقه خیلی سخته، من دیشب تا سحر داشتم راجع به این مسئله فکر میکرد. همینطوره گاهی خود ما گرفتار میشیم دیگه، همیشه نه، اما گاهی گرفتار میشیم که یه مسئله رو یه بار دقت کردیم، یه بار دیگه یه جور دیگه میشه، یه شب دیگه باز فکر کنم، یعنی چند شب هم تو فکر میکنم تا بعد بیام اینجا خدمت شما بگم. همچنین مرحوم آیت الله صادقی هم خدمتون بگم، یه بار اینجا تو همین اتاق همینجا مسجد یه بحث فقهی رو استنباط کردن، گفتن فرداش که اومدن نظرشون عوض شده، خیلی با صراحت گفتن دیروز نظرم این بود، دیشب رفتم فکر کردم، امروز نظرم این است، قشنگ عوضش کرد.
این بود که بارز
بله. خب میخوام بگم این آقا مجتهد هست یا نه؟ از نظر بساطت دقت کنید، ما نصف اجتهاد نداریم، اجتهادو دارد، از ندارد مدرو دارد. بعد از که دارد، سوال اینه که اگه توی بابی کار نکرده قدرت دارد برای استنباط یا نداره؟ ما میگیم داره. آخون گفتن نه، آخون گفتن این تفرست که از یک مرتبه رو 20. ما میگیم نه، نرف رو 20 که یک ها که اجتهاد کرد، اون اجتهاد بالفعل شما دارید میگید. اما مسائل جدید تو همون عبادات که تالا استنباط نکرده آیا میتوند یا نمیتونه؟ میتونه. خب تو معاملات هم که کار نکرده ولو اصطلاحات هم ندونه، خب میره نگاه میکنه قدرت شد داره، نگه نداره. یکی یکی قدرتی که داره به نظر ما اینه. بنابراین ما
سوال رو باید اصلا ببرم بحث مشتهد. میگه بگیم آیا اشتباه متجزی داریم یا نه اشتباه، بگیم آیا مشتهد متجزی داریم یا نه.
خب دوباره میگه مشتهد متجزی به چه معنا؟ مشتهد
متجزی یعنی کسی که توی بابی عملا کار کنه استنباط داده اون به سادت ملکه داده، ولی توی یه بابی اون کار کرده ولی تو ابواب دیگه کار نکرده، ولی نشون دهنده این نیست که تو ابواب دیگه کار نکرده مشتهد نیست.
دوباره میگه ببینید مبهم حرف میزنید، تو باب دیگر کار نکرده است بالفعل یا بالقوه؟
بالفعل کار نکرده.
خب یه اشتباه همین اشتباه تو همین جاست که آخون میگن چون کار نکرده تفره به وجود میاد. خب شما اولی شما میگید بالقوه؟
نه من حتی اون رو
خب میدونم کلام خودتون رو، اولش اگه میگید بالقوه تو اون بابی که کار کرده میگید بالقوه، همین بالقوه تو اون بابی هم که کار نکرده دوباره بگید بالقوه.
مثلا ما عقیدش هم اینه که شما اگر یه نفر رو خواست امتحان کنید بودید مشتهده یا نه، یه فرقی که بودید میگید رو نزده بگید، نمیگید که تو باب از باب معاملات یا تجارات یا از باب دیگه فرقی که بودید میگید.
خب شما دو رفتی سر بالفعل ها بینید، این که میگید سوال ازش میکنید جواب همینه که اگه بالقوه باشه دا ممکنه تو حافظش الان نیست چون نرفته ادله رو ببینه، نرفته ببینه یعنی بالفعل نرفته ببینه، اما قوه داره. بس عرضم اینه، آخون تفره رو میگن، ما میگیم نه، وقتی که تو باب عبادات قوه داره، قوه داره معناش اینه که میگیم هزارت مسئله رو استنباط کرده، یه میلیون مسئله هم استنباط نکرد، اما قوه داره همه رو استنباط کنه. این درسته؟ همین رو بیاری تو مظاهر مساقات، تو مظاهر مساقات هزار تا که هیچی، یه دونم تالا بلفر یه دونم استنباط نکرده، هم نکرده باشه قوشه داره یا نه؟ عرض ما اینی که داره، وقتی دارد این میشه
اگر قوشه داشته باشه، حتی اگه یه مسئله فقیام استنباط نکرده باشه
توی یه باب خاصی،
اصلا کلا مسئله استنباط،
بله استنباط بلفر اینا هی تکرار بکنید، چون اگه نگید ما نمیدونیم چیه دارید میگه. استنباط بالفعل تو مزارعه تو معاملات کلا نکرد، اما مجتهد است. این آقا میتونه برد مثلا شب برد تا صبح تا فردا دو روز سه روز یه ماه، آیا توانایی داره قدرت که مسائل استخراج بکنه؟ میگیم بله. این نکته یه اول، بحث دوم ما و سیعتی انشاءالله و صلی الله علیه و آله.